بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائلین، صفحه 307، سطر اول. باب تهذیب. قال الله تعالی فلما افل قال لا احب الافلین. وجه الاستشهاد بهذه الآیه علی التهذیب ان التهذیب هو تحسین الادب. بیست و پنجمین باب از ابواب صدگانه این کتاب در باره تهذیب. مصنف طبق عادتی که داره اول این باب هم آیه قرآنی رو ذکر میکنه، بعد تهذیب رو توضیح میده و بعدا درجات مختلف تهذیب رو هم بیان میکنه. پس سه تا کار انجام میشه: ذکر آیه، تفسیر تهذیب و بیان درجات تهذیب. آیه ای که انتخاب میکنه فلما افل قال لا احب الافلین. مناسبت این آیه با بحث تهذیب مخفیه، لذا شارح توضیح میده. میگه تهذیب در اصطلاح به معنای تحسین چهار چیزه: تحسین ادب، تحسین خلق، تحسین عمل و تحسین علم. یعنی ادب حسن داشتن و خلق حسن و عمل حسن و علم حسن. علم حسن هم علم نافعه، علمی که درش قبحی نباشه. این معنای تهذیبه. و حضرت ابراهیم که این آیه مربوطه به ایشونه، تحسین هر چهارتا رو داشتند. پس تهذیب از اوصاف ایشون بود، بنابراین کلام ایشون رو میشود به عنوان امری که مناسب با تهذیب ذکر کنیم، علل خصوص که این کلام فقط کلام ایشون نیست، بلکه اعلام به تحسین علم هم میکند و همچنین تحسین ادب، که با چه ادبی داره خدا رو اثبات میکنه. هم علم ایشون به اینکه خداوند هست، هم نحوه اثباتش، هر دو حسن است. پس خود آیه هم با تهذیب ارتباط داره، گذشته از اینکه حضرت هر چهار تا حسن رو داشتند، تو کلامشون حسن ادب و حسن علم کاملا مشهوده. پس جا داره که ما این آیه رو مناسب تهذیب ببینیم و به عنوان تهذیب ذکرش کنیم. حالا چطور حضرت این چند تا حسن رو داشتن، اینم بیان میشه. الان توجه کنید، استدلال بر خداوند میشود و از استدلال بر خداوند به دست میاد که حضرت حسن ادب داشتند. افول یعنی غروب، یعنی غیبت، و غروب و غیبت با خداوندی خدا سازگار نیست، چون غیبت یه نوع حدوثه، غروب هم حدوثه، هست و غایب می شود. شیئی که هست و غایب می شود مبتلا می شود به حدوث، و چیزی که مبتلا بشه به حدوث در وادی امکان داخل میشه و از واجب بودن در میاد. ایشون به این استدلال که خدایان شما ممکناتند نواجب ثابت کرده که اینها خدا نیستند و این ادب استدلال و عالمیت به مطلبه که ایشون هم مؤدباً اثبات کردن خدا رو هم عالماً اثبات کردن، یعنی می دونستن خداوند هیچ سبقه و وصف امکانی ندارد، لذا اگر غروبی در شیء دیده شد کشف می شود که اون شیء خدا نیست. به این صورت استدلال کردن که هازا ممکنون و ممکنو غیر مستحق للعبودیه یا للعباده، عبودیت اشتباه گفتم، غیر مستحق للعباده، پس اینایی که شما میگید غیر مستحق للعباده، یعنی خدا نیستند. این استدلال هم کشف میکنه از علم ایشون، هم کشف میکنه از ادب ایشون. خب در خلق و عمل هم حضرت دارای حسنند، از این آیه استفاده میشه، نه از این آیه، از این آیه و ما بعدش. قانون در نفس انسانی این است که از نقص به کمال برسه و حضرت در این گفتاری که داشتن نشون دادن که دارن از نقص به کمال میرسن. در ابتدا که اعلام کردند کوکب و قمر و شمس ممکنند، با کلمه لا احبو فهموندن که من به ممکنات علاقه ندارم، که این یک قدم به سمت فنا رفتنه. من به ممکنات علاقه ندارم، علاقم به واجبه. بعد در همین آیه اثبات کردن که اگر ما به غیر محبت داشته باشیم، ولی کلمه ممکن رو برداشتند، اگر ما به غیر محبت داشته باشیم یه نوع شرک داریم، ولو شرکی نیست که مورد سوال و مؤاخذه قرارمون بده، ولی بالاخره شرک عرفانیه. اگر من به غیر علاقه داشتم به غیر خداوند، شرک عرفانی دارم، مگر علاقه به غیر رو در ذیل علاقه به خدا قرار بدم، علاقه به رفیق، علاقه به دانشمند، علاقه به زن و فرزند، اینا همه به خاطر دستورات الهی میشه در ذیل علاقه به خدا، این دیگه علاقه به غیر حساب نمیشه، لذا محذوری نداره و انسان رو از اون مراحل عرفانی ساقط نمیکنه. ولی اگر انسان به غیر، به ما این که غیر است، علاقه داشته باشه، به مراحل عرفانی نمیرسه. حضرت در اینجا با کنایه فهموندن که من دنبال غیر نیستم، نه فقط این چند تا که امکانشون رو اعلام کردم، بلکه هر چیزی که غیر از خداست. اونها هم آفلن، اونها هم غیبت دارن، اونها هم حضور همیشگی ندارن، بنابراین جا نداره که من به اونها محبت پیدا کنم. بعد در آیه اینی وجهت و وجهه للذی فطرنی کاملا غیر رو نفی کردند و گفتند روی من به سمت خداست و هیچ توجهی به غیر ندارم. بعدم درخواست کردن از خدا که ایشون رو هدایت کند به اونجایی که باید هدایت شوند. ملاحظه میکنید این اعمالی که انجام گرفت همه مبین حسن ادب و خلق و عمل و علم ایشون هستند. پس این آیه با تهذیب کاملا مناسبت داره، این آیه و ما بعد آیه. حالا قسمتی از این آیه رو مصنف ذکر کرده، ولی این آیه و ما بعد مجموعاً دلالت بر تحسین در این چهارتا می کند و تحسین در این چهارتا عبارت از تهذیب است. پس این آیه دلالت بر تهذیب می کند. به این مناسبت مصنف این آیه رو در اینجا ذکر کرده. صفحه 307 سطر اول، باب و تهذیب. خداوند فرمود فلما افل، یعنی فلما قابه، قال لا احب الافلین، لا احب الافلین ان اتخذهم ربا، دوست ندارم آفلین رو که رب بگیرم، ولی آفلین رو به عنوانی که مخلوق خدا هستن دوست دارم، به عنوانی که رب قرارشون بدم دوست ندارم. چون افول صفت رب به من نیست، صفت محتسینه و رب من قدیم و ازلیست، محتس نیست. پس او رو به عنوان، اینا رو به عنوان رب دوست ندارن، به عنوان مخلوق اله دوست دارن، به عنوانی که آیتند و خدا رو نشون میدن، مرآت او هستن دوست دارن. و چون استشهاد به حاضر آیه علی تهذیب، این که مصنف به این آیه استشهاد کرده بر تهذیب، و چش اینه که تهذیب عبارت از نیکو کردن چهار چیز است: ادب، خلق، عمل و علم. این کبرا و ابراهیم حسن الادب، این صغراست. نتیجه اینه که پس در قول حضرت ابراهیم تهذیب وجود داشت، بنابراین این قول مناسب این باب بود. به این جهت مصنف این آیه رو در این باب ذکر کرد. و ابراهیم حسن الادب به هذا القول، با این قولی که فلما افل قال الله بلافلین است، ایشون ادب رو کامل کرد و نیکو کرد در استدلال علی الله تعالی. این بالکوکب و القمر و شمس، اینو من جای انداختم فی الاستدلال علی الله تعالی. میدونیم که بعد از کلمه استدلال، اونهایی که پشت حرف ب واقع اند دلیل اند، اونی که پشت علا واقع مدلوله، یعنی نتیجه است. میگه دلیل میآوریم به تغییر بر حدوث عالم، تغییر میشه دلیل ما، حدوث عالم میشه مدلول و مطلوب ما. اینجا هم گفته استدلال کرده بل کوکب علی الله، یعنی کوکب رو و قمر رو و شمس رو، یعنی افول اینها رو دلیل قرار داده و با این دلیل استدلال شده بر اینکه خدای من اینها نیستند. و حسن الادب به هذا القول فی الاستدلال بالکوکب و القمر و شمس، استدلال کرده علی الله تعالی. علی الله تعالی هم تو که توجه کردیم متعلق به استدلاله. بله، هنوز روشن نشده، هنوز تکمیل نشده. و تحصیل علم به، این تحصیل علم به حتی بر استدلاله. فی الاستدلال علی الله تعالی و فی تحصیل علم بهی، این فی تحصیل العلم نشون میده حسن العلم. اون استدلال به کوکب و قمر و شمس علی الله تعالی شاهد بر تحسین ادبه، بر حسن ادبه. حالا حسن ادب چطور؟ همینی که الان خودش توضیح میده، حیث عرفه. این حیث عرفه بیان حسن ادبه و ضمناً بیان حسن علم. که هم مؤدبانه رفته به سمت خدا، هم عالمانه رفته، یعنی میدونسته که کجا رو باید نفی کنه تا خدا بودن این کواکب نفی بشه. میدونسته غیبتشون رو باید مورد توجه قرار بده تا از غیبت به امکان برسه و از امکان به نفی خدای اینها پی ببره. این هم علم حضرت رو بیان میکنه، هم ادب ایشون رو. ادب یه معنی وسیع داره، فقط در مباحث اخلاقی نیست، چون خلق و پشتش ذکر کرده. ادب معنی عام داره، یعنی همه چیز را رعایت کرده، اون چه باید رعایت کند رعایت می کند، این میشه ادب. امکان رو به جای خود نهاده، وجوب رو به جای خود نهاده، این دوتا رو از هم جدا کرده، این ظهور ادب ایشونه. ادب به معنی خوش اخلاقی نیست، چون پشتش میگه بل خلق، اون خوش اخلاقی رو داره بعدن جدا ذکر میکنه. ادب در اینجا معنی عام داره، یعنی هر چیزی رو در جای خود نهادن، هر چیزی رو اونجور که باید توجه کند توجه کردن. خب شیء ممکن رو واجب نمیگیره، اگر واجب بگیره خلاف ادبه. البته میتونید در اینجا ادب رو به معنی که در ذهنمون هست قرار بدیم، بگیم اگر بگوید این کواکب خدا هستند توهین به خدا کرده، چون امکان رو در ساحت وجود برده و توهین به خداوند خلاف ادب، که ادب هم معنی خودش باشه. البته ادب هم معنی اولی که گفتم خوب بود، حالا کسی بخواد این معنی ادب رو زیق کنه به اون وسعتی که من گفتم قرارش نده، بازم ممکنه، بازم میتونه. دلیل این که اگر ما اینها رو خدا بدونیم، نه به اینها احترام گذاشتیم، نه احترامی رو که لازم بود به خدا بذاریم رعایت کردیم، او رو ممکن حساب کردیم، اینا رو هم واجب حساب کردیم. هیچ کدام ادب نیست. در مورد خدا روشنه که ادب نیست، چون واجب رو از وجوب در آوردیم، ممکن کردیم، و این اهانت به خداست. در مورد اینها هم ادب نیست، چون تجاوز از حد کردیم، تجاوز از حد که ادب نیست. حد اینها حد امکانه، اگر بخوام وجوب براشون بذاریم این تجاوز از حده، و تجاوز از حد مقابل ادبه، نه ادب. پس ملاحظه میکنید که کاملا در این آیه ادب رعایت شده و حسن ادب. بله، کی اینو منع کرده؟ بله، حرف خوبیه. حالا نگاه داشته حتی هر چیزی را ادب گون، حرف خوبیه. در منتهی العرب فرمودید؟ بله، در منتهی العرب اینو معنا رو کرده و معنی درستی هم هست. حد هر چیزی رو نگه داشتن. حالا اگه ما به کوکب بگیم واجب، از حدش تجاوز کردیم، افراد کردیم. به واجب بگیم ممکن، اونم تجاوز از حد. وقتی تجاوز از حد، ادب دیگه نیست.
مثلا بیا وقتی ادب رو رعایت نکردم، من مستدعا
بعد شد
دیگه.
بله، استخوان بی ادبی کردم. بله، درسته. یعنی اینا همه نشون میده که هر چیزی رو به جای خود نهادن میشود ادب، که اونها هم ادب رو رعایت نکردن، خداوند ازشون من مستدعا رو گرفت، یعنی هشدارشون داد.
خوشت
اشکال کردیم به من، نمیدونم، من حرفتون نشیدم.
یه کسی خورشید پرست بود، من این آیه رو براش خوندم، گفت خورشید غروب نکرده بود، جاها عوض شده بوده، دوباره فردا
حالا عمر آسمون دیگه.
او فول رو چی معنا
میکنه؟ ایشون تو ذهن اون حالا پدرشون بوده، آزر بوده، بچه بوده، اون اون غروب کی بوده؟ افتادش گفته که من نهی پرستم، این فول میکنه دیگه.
بله فهمیدم. این خورشید میفرمایید که اون طرف افول رفته، اون طرف رفته، پس غروب نکرده، از چشم من رفته و غروب برای خورشید نبوده. خورشید در همه حال داره نورافشانی میکنه و مانع نمیذاره این نورش به من برسه. اینطوره دیگه. پس غروب مال خورشید نیست، غروب مال منه. پس منم که افول کردم، نه خورشید افول کنه. این اشکالیست که گفتن. جوابشون اینه که قبول، خورشید غروب نشد ولی برای من غروب کرد، فیضش دیگه به من نمیرسه. خدایی که فیضش یه زمان برسه یه زمان نرسه، این خدای من نیست. من همیشه محتاج فیض او هستم. او اگر فیضش رو لحظه ای از من دریغ کند، من از بین میرم. و چون دیدم که خورشید رفت اون ور، فیضش رو به من نداد، با وجود این من زندم، معلوم میشه مفیض من این نیست. مفیض من خداییست که هیچ زمانی غروب نمی کنه، نه غروب به ذات نمی کنه، غروب بالقیاس هم نمی کنه، نه اینطوری که ذاتن غروب نکنه که بگید خورشید ذاتن غروب نکرده، بلکه بالقیاس به من هم غروب نمی کنه، چون رب منه، باید دائما منو پرورش بده، دائما به من افاضه کنه. اگر نسبت به من غروب کنه، فیضش از من قطع بشه، نباید من زنده بمونم. جدلی نیست این. بس اون به من افاضه نمی کنه، داره به اون افاضه می کنه. نسبت به من رب موقته. اگر دقت کنید، نسبت به من رب موقت شد دیگه. روز به من افاضه کرد، شب افاضه نکرد. رب موقت به چه درد میخوره؟ اون افاضه، ببین من اینا توضیح دادم، یه افاضه فی نفسه داریم، یه افاضه لغیره داریم. یعنی خداوند، اینو دقت کنید، خداوند قیومه یعنی چی؟ قیومه یعنی قائم به نفسه، این یک معنا. مقیم لغیره این معنا دوم. در قیوم هم معنای نفسی داریم، هم معنای اضافی داریم. معنای نفسی اینه، قائم به نفسه، این معنیش مال خودش، به منم ربط نداره. اون چه قائم به نفس باشه چه نباشه، برای من فایده نداره. اون قائم به نفس، این معنای نفسی. مقیم لغیره، این مفیده برای من، این معنی اضافی. خدا غیر خودش هرچی هست داره اقامه میکنه. خب اگر این خورشید مقیم لغیره نیست، یا موقتا مقیم لغیره، این به درد رب بودن نمیخوره، این که قیوم نیست. توجه میکنید؟ شما اصرار میکنید بر این که خورشید افاضه فی نفسه رو دارد. افاضه فی نفسه کافی نیست، افاضه لغیره هم لازمه. این افاضه لغیرش موقته. پس نمیتونید خورشید رو بگید چون هیچ وقت خودش تعطیل نمیشود پس میتواند رب باشد. خودش تعطیل نمیشود یه حرفه، برای من تعطیل نمیشود یه حرف دیگره. خورشید برای من تعطیل میشه. روشن مطلب؟
افاضه لغیره شب
توسط ماه میتابه، یعنی قطع نمیشه. اونجا شب محاق چی؟ شبایی که محاقه و ماه به سمت ما نیست، اون وقت خورشید چی داری به ما میتابه؟ هیچ. نه خودش میتابه، نه از طریق آینهی که ماه میتابه. تازه ما از تازه داریم مماشات میکنیم، ولی نور خورشید که مال خودش نیست، افاضه که مال اون نیست. یعنی در واقع خدا داره افاضه میکنه، نه خورشید. حالا ما مماشات کنیم، بیم خود خورشید افاضه کرد. خود خورشید هم افاضه کرد، افاظش اون صفت فی نفسه هیچ رو درست میکنه، صفت لغیره هیچ رو درست نمیکنه. اگر هم درست کنه موقت درست کرده، پس هیچ جور قابل خدایی نیست، هیچ جور استقا خدایی نداره. شما این رو باید اون شخصی که بهتون اشکال کرد برش توضیح میدادید که افاظه فی نفسه هست، اونم تازه از خدا گرفته داره افاظه میکنه. افاظه لغیرهش هم همیشگی نیست. نه حالا اون نه، اون نمیگفتید بهش چون متوجه این مسئله نبود. افاظه خدا به خورشید بهش نمیگفتید چون متوجه نبود. ولی این افاظه لغیرهش موقته که این روشنه دیگه. اینو باید میگفتید خدا افاظهش دائمه، یه لحظه برداره همه از بین رفتن، خورشید افاظهش داره بر میداره میبره اون طرف، این طرف رها میکنه، پس نمیتونه مقیم لغیره باشه. حیث و عرفه بله، حیث و عرفه، عرفه خیلی خوبه. حضرت ابراهیم میدونست خودش، میخواست به قومش معرفی کنه. این حرفا مارو خودش نبود، ولی خودش میدونست که لاها بلافلین، خودش میدونست خورشید و قمر خدا نیستند. حیث و عرفه، خواست معرفی کنه به قومش. استدلال داره میکنه، استدلال داره میکنه برای قومش، پس داره معرفی میکنه به اونها. علم ببینید، عرفه، عرفه بله، عرفه کاشف از عرفه است. چون عرفه کاشف از عرفه است، پس حسن علم هم داشته، داشته که داره میگه برای بقیه. پس عالم بوده که داره معرفی میکنه، عالم بوده که داره تعلیم میده، بنابراین هم حسن عرفان داشته که میشه حسن علم، هم حسن تعریف داشته. عرفه بخونید هر دو رو نشون میده، ولی عرفه فقط دانستن نشون میده، معرفی کردن دیگه بیان نمی کن. عرفه بهتره. حیث و عرفه که افول هوی و سقوط در بقعه امکان است. اگر چیزی افول کرد، در بقعه امکان سقوط کرده، یعنی شده ممکن. و بعدون ان خصوصیت الوجود، بعدون عطف بر هویه. افول دوری از خصوصیت وجوده. اگر چیزی افول کند وجوب ندارد، اگر وجوب ندارد قابل ستایش به صورت عبادت نیست. ستایش های معمولی عبی نداره، ولی ستایشی از نحوه عبادت براش امکان نداره، قابلیت نداره. و تدرجه، این خصوصیت وجوب روشنه دیگه، که وجوب خاص، وجوب به ذات. تدرجه عطف بر عرف است. حیث و عرفه و تدرجه، نه تنها عارف بود، بلکه درجه درجه محبت ها رو از ناقص برد به سمت کامل، و در کامل این محبت رو مستقر کرد.
و...
نه. نه. افول تدرج از انقص و اکمله؟ افول تدرج از انقص. ببینید افول هوی است، اگر تد مثلا میشینی گفت، یعنی افول خورشید تدرج از انقص و اکمله، به اکمل برنگشته. افول خودش تدرج از اکمل و انقصه، نه از انقص و اکمل. پس تدرجه رو حتما تدرجه فعل بخونید، تدرج نخونید، عطف بر هوی نگیرید، عطف بر عرفه بگیرید. و تدرج حضرت ابراهیم از انقص الی الاکمل فالاکمل. و نفا، این و نفا تا دو خط دیگه به نظر من بیان تدرج من الانقص الی الاکمله. به نظر ظاهر میرسه که سه تا مطلب جداست، ولی هر سه مطلب به نظر من تفسیر همین تدرج من الانقص الی اشمل. اول گفت من محبت به ممکن ندارم، بعد گفت اگر کسی محبت به غیر داشته باشد به غیر خدا زاله، گمراهه. بعدم از خدا درخواست کرد که من هدایت کن به سمت خودت. این ستا رو ملاحظه میکنید، تدرج من الانقص الی الاکمل، تدرج من الانقص الی الاکمل فالاکمل، یعنی به سمت اکمل رفت، دوباره تو اون اکمل هم توقف نکرد، به سمت اکمل از اکمل رفت و هاکذا پیش رفت تا جایی که فانی فلاح شد. و نفا این اولین مطلبه از این ستایی که عرض کردم، بیان تدرج من الانقص الی الاکمل، اولیش اینه، نفا تعلق المحبت بالممکنه ان نفسه، ان نفسه متعلق به نفاست، از خودش نفی کرد وابستگی محبتش به ممکن شد. گفت من به ممکن محبت ندارم، فرمود لا احب الافلین، یعنی محبت ندارم به آفل. آفل یعنی اون که غیبت دارد، اون که غروب دارد، اونی که دائمی نیست، یعنی ممکن. این اول. دوم، و اثبت از زلال و شرک به تعلق الحب بالغیر، نه تنها گفت من محبت ندارم، بلکه بالاتر از اون رفت، گفت اگر کسی محبت به غیر داشته باشه زال است، مشرک است. اثبت از زلال و شرک رو به تعلق الحب بالغیر، از آیات این، نه این آیه، آیاتو بخونید، آیات بعدی. و طلب الهدایه، این سومیه، و طلب الهدایت من الحق، از خدا طلب هدایت کرد. این حتی بلغ المقصود قایت هر سه است، نفا و اثبت و طلب. این سه تا کار انجام داد تا به مقصود خودش که فناء فی الله برسد و رسید. و قال، این و قال تفسیر همین اثبات زلال و طلب هدایت و این هاست، تفسیر همین مطلب گذشته است. یا میتونید بگید تفسیر برای بلغ المقصوده، اونم خوبه، چون دیگه بالاخره نهایت این ستا بلوغ به مقصود بوده. بلوغ به مقصودم همینه، اینی وجه تو وجه للذی فطر السماوات والارض. وجهی یعنی نفسی، نه فقط صورتم رو. این تو نیست که ما فقط صورتمون به سمت خدا کنیم، صورت که مادیه، اگر بخواد به سمت خدا بشه خدا هم باید مادی باشه، تا یه مادی به سمت مادی توجه کنه. این منظور از وجه در اینجا نفسه. بعضی از مفسرین در آیه قرآن و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام گفتن و یبقا ذات ربک، عرفا میگن وجه رب عبارت است از وجود منبسط که فعل بی‌تعین خداوند است. اما بعضی مفسرین که حرف عرفا رو قبول ندارن، وجه در اینجا من ذات میگیرند، میگن یبقا وجه رب، یعنی ذات رب، که چیزی غیر از ذات واجه تعالی باقی نمیمونه. اونا به وجود منبسط معتقد نیستن، لذا وجه من ذات میگیرن. پس وجه به معنی ذات میاد، اینجا هم همینطور، اینجا وجه رو به معنی نفس گرفته، نفس من به سمت تو توجه داره، نه صورتم. بعدم مفسرین میگن نفسی و عبادتی، وقتی نفس من به سمت تو توجه میکنه، عبادت و ستایش خاصی که ازش تعبیر به عبادت میکنیم اونم به سمت تو توجه میکنه. وجهت و وجهی للذی، لذی یعنی خدا، خدایی که فطر از سماوات و الارض، یعنی خلق از سماوات و الارض، حنیفاً یعنی مائلاً الی توحیده، میلاً میل وجوبیه نه میل دلخواهی، مائلاً الی توحیده، حنیفاً یعنی او رو به وحدت میشناسم، و ما انا من المشرکین، فهذا زبل، نتیجه که شارح میگیره فهذا، یعنی حضرت ابراهیم ادب رو، عمل رو، خلق رو، علم رو. یعنی هر چهار تا تحسین در ایشون بود. و این آیه قسمتیه و چون چهار تا تحسین تهذیبه، پس این آیه با تهذیب مناسبت داره و به همین جهت است که مصنف در ذیل تهذیب این آیه رو ذکر کرد. بله؟ تهذیب ادب که توضیح داده شد، چون هر چیزی رو به جای خود نهاده، ممکن رو ممکن دیده، واجب رو واجب دیده، خلاف نکرده، پس حسن ادب داشته، حسن علم هم داشته، چون دیدید که به بهترین وجه اثبات کرد خداوند را و نفی کرد خداوندی دیگران را. اما حسن عمل داشت، حسن عمل داشت، یعنی محبت خودش را، محبت خودش را از دیگران برید. این عمل جوانهی بود. اگر عمل جوانهی یعنی عمل قلب حسن باشد، به تبع عمل جوارحی هم حسن خواهد بود، چون جواره تابع جوانه هن. ما اگر عقیده ای داشته باشیم، جاره همون طبق اون عقیده عمل میکنه، جانه همون تشخیص میده، جاره هم طبق اون تشخیص عمل میکنه. دیدید کسانی که اعتقاد خاصی دارن ولو اعتقاد باطل، طبق اون اعتقاد عمل میکنه، ولی اعتقادش باطله ولی عمل میکنه. یعنی عمل جوارحی تابع عمل جوانحی است. وقتی که حضرت محبت خودش را که عمل جوانحی است به سمت خدا میکند، عملش هم به تبع به سمت خدا میرود و این حسن عمله. پس عمل هم تحسین شد. اما خلق، خلق یعنی روش نفسانی که بین الاعتقاد و العمل. دقت کنید در اسلام ما سه چیز داریم، یکی اعتقاد، یکی اخلاق، یکی احکام. اسلام خلاصش همین سه تاست. اعتقادات که روشنه، اعتقادات خاصی رو اسلام بر ما واجب کرده، بعد اخلاقی رو هم وظیفه ما قرار داده، رعایت بعضی مسائل اخلاقی، بعدم احکامی رو گفته که در فقه بیان شده. اصل همه اینها اعتقاده، لذا اسلام به اعتقاد خیلی اهمیت میده، چون اگر اعتقاد درست بشه اون ما بعدش هم درست میشه. بعدش اخلاقه، آخر سر احکامه. پس اخلاق بین این دوتاست. حالا اگر ما عملمون رو درست کردیم چنانچه درست شد، اعتقادمون هم درست کردیم، علم و عمل، هم علم و تعذیب کرد امام حضرت ابراهیم، هم عمل رو، وقتی این دوتا که سر و تهن تعذیب میشن، وسط هم تعذیب میشه، اخلاق هم تعذیب شده، پس ایشون به هر چهار تا تعذیب دست یافته. این که من عرض میکنم اعتقاد همه رو درست میکنه، به شرطی که اعتقاد باشه. ما ها ادعای اعتقاد داریم، لذا اخلاق بدم پیدا میکنیم، در احکام هم معصیت میکنیم. این ادعای اعتقاده، ولی اگر واقعیت اعتقاد باشه، هرگز به سمت اخلاق بد یا به سمت احکام ناشایست نمیریم، هیچ وقت معصیت نمیکنیم. این خلافایی که تو جامعه میبینید به خاطر ضعف اعتقاده، ولذا به مبلغین سفارش میشه که این خیلی مهم هم هست، به مبلغین سفارش میشه وقتی پیش عوام رفتید و شروع کردید به تبلیغ، از مسائل اخلاقی بگید، از مسائل شرعی و رساله‌ای بگید، ولی بیشتر تحریکتون تحریک اعتقادی باشه. مردم رو خداشناس کنید. وقتی خداشناس شدند، قهرن به سمت معصیت نمیرند. ما میشینیم براشون مسائل اخلاقی میگیم، از بهشت و جهنم میگیم، تأثیر خوبی هم درشون میکنه، ولی وقتی از مجلس رفتن بیرون، یه ذره که دور شدن اون تأثیر هم محو میشه. ولی اگر خداشناس بشه، خدا رو همیشه حاضر ببینه، این هرگز به سمت معصیت نمیره. ما باید سعی کنیم عوام رو خداشناس کنیم، ولی اونام لازم ها، اونا نمیخوام نفی کنم، اخلاق خوب، رفتار خوب، اینا رو هم بهشون بگیم، بهشت و جهنم هم بگیم، ولی بیشتر سعیمون بر این باشه که خدا رو خداشناسشون کنیم تا خدا رو همیشه حاضر ببینند. یکی از چیزهای این کلام یجل کلام میشه ولی عیبی نداره، یکی از چیزهایی که در حضور قلب تو نماز خیلی مؤثره اون تصور اقرب من حبل الوریده، تصور این که خداوند اقرب الیناس الی من حبل الورید. گاهی ما وقتی توجه به خدا میکنیم، نه که خدا رو تو آسمان ها میبینیم، تو نماز فکر میکنیم که خدای دور رو داریم عبادت میکنیم، و گاهی هم غفلت پیدا میشه. خب بالاخره دوره دیگه، چون دوره منم دورم، یه خود غفلت پیدا میشه. ولی اگر حس کنیم که من حبل الورید هم به ما نزدیکتره، اون وقت دیگه دور احساسش نمی کنیم، خیلی حواس جمعی داریم. و این نکته رو باید دائما در ذهنمون داشته باشیم تا بتونیم عبادت رو به بچه احسن انجام بدیم. منظورم از این کلام در حضور خود، انسان خود را در حضور خدا یافتن بود، که اونایی که اعتقادشون کامل میشه خودشونو در حضور خدا میابند و سعی میکنن برای اینکه عبادت نکنن، حتی وقتی خودشو در حضور سعی میکنن که معصیت نکنن، حتی اگر خودشو در حضور خدا بیابه حضور قلبش هم بیشتر میشه، نه تنها معصیتش قطع میشه، حضور قلبش هم بیشتر میشه. ما باید در تبلیغاتمون این مسئله رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم. التحذیب مهنت و ارباب البدایات و هو شریعت من شرایع الریاضه. عرض کردم بعد از اینکه ایشون آیه رو به مناسبت ذکر میکنه، وارد تفسیر تحذیب میشه. الان تحذیب رو تفسیر کنه. مهنت به معنی شغل میاد، به معنی شغل، مثلا مهنت این آدم بزازیه، مهنت این آدم آهنگریه، مهنتش معلمیه، این همه معنی مهنتی. یه معنی دیگه از برای مهنت به معنی امتحانه، که از همون ماده امتحان هم هست. تحذیب رو در اینجا اشاره به معنی امتحان گرفته. پشت سرش تطهیر رو به عنوان عطف تفسیر عطف گرفته تا بفهماند که مرادش از امتحان آزمایش نیست، حاصل آزمایشه. وقتی شخص آزمایش شد و در این آزمایش هم موفق شد، تطهیر میشه. تعذیب در لغت هم به معنی پاک کردنه. وقتی چون داره تفسیر میشه به مهنت، مهنت هم به معنی پاک کردنه. پس مثل اینجا گفته باشن از تعذیب و تطهیر، این روشنه. اما تطهیر چی؟ این تطهیر به چی باید تعلق بگیره؟ ما دارای نفس انسانی و طبیعت حیوانی هستیم. و آلودگی های ما از طریق ترجیح همون طبیعت حیوانی حاصل میشه. اگر ما نفس انسانیمون رو ترجیح بدیم و او رو حاکم کنیم بر قوای حیوانی، هیچ وقت آلوده نمیشیم. به اون چیزی که برای اون چیز خلق شدیم میرسیم. اما گاهی طبیعت حیوانی رو ترجیح میدیم. ایشون میفهمد مراد از تهذیب اینه که خودمون رو از دنس طبیعت خالص کنیم، یعنی نذاریم اون آلودگی های این طبیعت حیوانی نفس پاک ما رو که از عالم ملکوت آمده آلوده کنه. نه تنها این طبیعت رو ما از آلوده کردن کنار بذاریم، بلکه حتی علایقی که از طریق این نفس به وجود میاد اون علاقه ها رو قطع کنیم، یعنی به طبیعت و علاقه این طبیعت بی توجه باشیم. نمیخوام بگیم طبیعت رو بکشیم، اگر کشتنش لازم بود خدا در ما نمی نهاد. ما باید از این طبیعت حسن استفاده کنیم. خدا هم ما رو از عالم ملکوت فرستاده اینجا به این طبیعت مرتبط کرده برای اینکه این طبیعت مرکب ما باشه برای کمالمون، و ما هستیم که از این طبیعت به عنوان مرکب استفاده نمی کنیم، او رو راکب قرار می دیم. بله اگه مرکب می شد ما به اون چه که خلق شدیم می رسیدیم، به اون چه که برای اون خلق شدیم می رسیدیم. خب پس باید طبیعت رو حفظ کنیم، ولی تأدیبش کنیم، ادبش کنیم، نه اینکه زائلش کنیم. زوال طبیعت یا آسیب زدن به قوای حیوانی این در اعمال ما نباید راه پیدا کنه، بلکه باید ما رو ادب کنیم. اگه ادب کردیم، چشم من که به این مناظر میفته، این مناظر به عنوان آیت به عقل من واگذار میکنه، عقل من که آیتی رو به دست آورده از طریق توجه به این آیت به زلایه میرسه. پس این چشمی که میتوانست معصیت کند الان داره به عقل کمک میکنه برای ترقی، و گوشم که میتوانست به معصیت باز بشه اگر من ادبش کنم و به سمت طاعت ببرم، اون هم کمک میکنه برای عقل من. به تعبیر ابن سینا این قوایی که میتوانند مزاحم باشند اگر ادب شوند نه تنها مزاحم نیستند بلکه مشایع عقل من هم هستند، یعنی عقل من رو مشایعت میکنند، کمک میکنند تا این عقل من به اون نتیجهی که باید به دست بیاره برسه. التهذیب و محنت و ارباب البدایات. ارباب بدایات رو قبلا گفتیم، گروهی که تازه وارد سلوک میشن، تازه به مسلک عرفا وارد میشن، این گروه تا 10 باب تو بدایات هند، که باب اولی که خوندیم باب بدایات بود. اینا رو بهش میگیم ارباب بدایات، یعنی کسانی که تازه کارند. حالا تازه کار که میگیم یعنی کمل نیستن، نه تازه کار یعنی تازه اولین قدم رو برمیدارن، بلکه کمل نیستن. تو مسیرم که میفته تا نصفم که بره جلو بازم جز ارباب بدایاته. ایشون میگه این تهذیب تطهیر ارباب بدایاته، یعنی اون کسانی که تو این مسیر هستند، تو باب اولند، توی منزل اولند و دارن اون 10 بابی رو که در بدایات هست طی میکنن یا حتی طی کردن، اونا باید خودشون رو تهذیب کنن و تطهیر کنن. پس تهذیب تطهیریست برای ارباب بدایات. و هوا شریعتون من شرای ریاضه، یه طریقه ایست از طرق ریاضت، یعنی عارف از اون اول تا آخر باید اهل ریاضت باشه، ریاضت نباید تعطیل بشه حتی به اون درجه آخر که میرسه. بله ریاضت برای به دست آوردن این مراحل تا وقتی لازمه که این مرحله به دست بیاد، وقتی به دست آمد اون ریاضت لازم نیست، ولی ریاضت های دیگه لازمه. اینطور نیست که عارف وقتی به اون درجه نهایی نهایی رسید ریاضت ها رو کنار بذاره. دیگه نهایی تر از پیغمبر که نداریم، عباداتشو میکرد، هیچ وقت تأخیر هم نمیکرد. ریاضت در هر زمانی عنوانی میگیره. در ابتدا این ریاضت وسیله میشه برای رسیدن به خدا، در انتها که ما به خدا رسیدیم و در خدا فانی شدیم، این ریاضت حالت دیگه پیدا میکنه، شاید حالت شکر پیدا کنه. دیگه حالا حالت تکلیف نداره، حالت وسیله برای رسیدن به خدا نداره، حالت شکرگزاری از خدا داره که خب منو پذیرفتی و در این آستانه راه هم دادی. و هوا شریعتون طریقه ایست از طرق ریاضت. ریاضت به معنای تمرین کردن، منتها تمرین همراه تعب، چون ریاضت اونها تعب هم هست. المهنه هوا الامتحان و تطهیر. بعد میگه والمراد هنا هوا تخلیص من دنس التبایع، خالص کردن نفس از چرک های طبیعت، که منظور اون طبیعت حیوانی است. چون طبیعت حیوانی دنس و چرک تولید میکنه، ما باید خودمون رو از اینا تطهیر کنیم. البته بعد از اینکه اون قوه حیوانی رو تربیت کردیم، دیگه دنس تولید نمیکنه، دیگه چرکی تولید نمیکنه. خیالمون راحته، منتها باید حفظش کنیم. یعنی اینطور نیست که خیالمون از همه جهت راحت باشه. برای تحصیل خیالمون راحته، ولی برای ابقا باید تلاش کنیم. همیشه همینطوره، ما تا وقتی تحصیل میکنیم باید تلاش کنیم برای به دست آوردن. وقتی هم که به دست آوردیم باید تلاش کنیم برای حفظ کردن، که میگن حفظش از به دست آوردنش سخت‌تره. و لوس این چرکی یعنی آلودگی، آلودگی علائق، یعنی تخلیص از آلودگی علائق. علتی علائقی که قش و زبل بدایات هست. که باعث این میشه که زبل بدایات، یعنی همین ارباب بدایات، گرفتار قش بشن، یعنی گرفتار همون آلودگی ها و ناهمباری ها بشن. شریعت هی طریقه، ای طریقتون، ای تفسیر برای قول مصنفه، تفسیر برای شریعت نیست. شریعت رو تفسیر که تموم شد، شریعت تفسیرش این بود که طریقته، یعنی راه. شریعت راهی به رودخونه رو میگن، راهی که به سمت رودخونه است بهش میگن شریعت. چون بعضی رودخونه ها اینطور نیست که دم دست باشن، آدم دست راست کنه به آب برسه، بلکه بلندن. اینا مثل دیواره بلندن، بعد باید این دیواره رو بشکافن، پله بذارن یا سراشیبی درست کنن که انسان از طریق اون پله ها یا از طریق سراشیبی بده به آب برسه. به این میگن شریعه. شریعه فرات هم همینه، یعنی قسمتی که شیب داره، قسمتی که پلکان داره و انسان از طریق اون قسمت به آب میرسه. و این شریعت به معنی طریقه است، یعنی طریقه‌ای که دسترسی به آب حیات رو فراهم میکنه. آب حیات همون فنای فی الله و توجه به خداست. این تفسیر شریعته. این ای طریقتون من طرائق تفسیر شریعت نیست، تفسیر قول مصنفه که گفت شریعتون من شرایع ریاضه. کل این جمله رو ایشون میخواد تفسیر کنه. ای طریقتون من طرائق المریدین المرتازین، طریقه ایست از راه هایی که مریدین مرتازین طی میکنند. که مریدین روشنه، کسانی که اراده کردن تو مسلک عرفان وارد شدن و با ریاضت سر و کار دارند. لتمرین نفس مربوط به طریقه است، طریقه ایست برای اینکه تمرین دهد نفس رو بالخیر، تمرین خوب بش بده که او رو به سمت خوبی ها تمرین بده و او رو عادت بده. و تطویع ها للقلب، و تطویع ها للقلب، ضمیر تطویع ها برمیگرده به نفس. تطویع یعنی مطیع ساختن، مطیع ساختن نفس للقلب، نفس رو مطیع قلب کند. قلب درجه عالیه، عالی تر، اول طبعه، بعد نفسه، بعد عقله، بعد قلبه، یا بعد روح، بعد قلبه. حالا اول روحی یا قلبه مثل که اختلافه توی این مسئله. طبع و نفس و عقل و قلب و روح و سر و خفی و اخفا شد هشتا، با اینکه باید هفتا باشه. این نفس و عقل رو تو هم ادغام میکنه میشه یکی. بعضی ها نفس رو ذکر میکنن، بعضی ها عقل رو ذکر میکنن، ولی بالاخره هر کدوم هست اون دیگری هم نشون میده، چون ادغام شده تو همه. بعیده این لطایف خمس، اون خفی و اخفایش مال ماها نیست. پنج تا شما حق داریم بریم تا سر، دیگه نهایت سیر ماست. خفی مال انبیاس، اخفا مال پیغمبر آخر زمانه. این پنج تا مال ماست. وقت قلب لطیف شده عقله، قلب لطیف شده عقله، یعنی وقت، یعنی اینا قوای مختلف نیستن، همون عقل ما داریم لطیفش میکنیم. طب لطیف میشه میشه نفس، نفس لطیف میشه میشه عقل، عقل لطیف میشه میشه قلب. چند بار لطیفش کنید آخر میشه سر. دیگه ما بیش از این جلو نمیریم. لطیفتر از این میشه خفی، لطیفتر از همه میشه اخفا، که همین عقل لطیف شده است. پس الان ایشون میفهمد نفس باید اطاعت از قلب کند، چون قلب لطیف شده، مشاهداتی داره که نفس اون لطافت و مشاهدات رو نداره، لذا باید پیرو او بشه و از قلب دستور بگیره. تمرین میکند نفس بالخیر، اطاعت قلب میکند در کجا؟ فی توجه و سیر الالحق. فی توجه و سیر الالحق مربوط به تمرین و تطویعه، که این تمرین و تطویع در حالتی است که نفس ما توجه و سیر الالحق دارد. چرا باید نفس مطیع قلب باشد؟ لتشایعه، تا این نفس مشایعت کند قلب را. ولا تمانعه، مزاحمت با قلب نکند. این همونی که از ابن سینا نقل کردن، که میگه قوای حیوانی ما و حتی نفس ما باید مشایع عقل ما باشند، نه مزاحم. ایشون هم میگن نفس ما باید مشایع قلب باشند، نه مزاحم. اگر قلب خواست به چیزی توجه کنه، نفس باید کمکش کنه، نه اینکه منعش کنه. خب تا اینجا ما دو مطلب رو گفتیم، یکی مناسبت آیه با باب تهذیب، و دوم هم تفسیر تهذیب، بیان درجات تهذیب بمونه برای جلسه بعد انشاءالله. اینجا مراد از شریعت، مراد از شریعت در اینجا معنای لغوی شریعته، نه معنای اصطلاحی. بله، معنای اصطلاحی شریعت و طریقت و حقیقت یه معناست، اینجا شریعت به معنای طریقه است، نه اون طریقه اصطلاحی، یعنی لغتاً به این معناست. منتها خب طریقه در اصطلاح هم، طریقه اصطلاحی با طریقه لغوی از معنا فرق نداره، ولی یه طریقه خاصیه، طریقه مطلقه. این طریقه که در عرفانه یه طریقه خاصیه، فقط فرقش همینه. شریعتی که در اینجا گفته شده منظور اون شریعت اسلام نیست، منظور طریقه ریاضته، طریقه مرتازینه، که حالا یه طریقه خاصیه. بله، ولی منظورم اینه که اون شریعتی که شما فرمودید، اونجا که میگیم شریعت منظورمون شریعت اسلامه، اینجا که میگیم شریعت منظورمون معنای لغوی طریقته.